آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قرار است فردا در تهران دو نوجوان اعدام شوند. آمریکا میگوید همچنان بر رویکرد دیپلماتیک نسبت به ایران مصمم است. سفیر تهران در بغداد به وزارت خارجه عراق در واقع احضار شد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت سه‌شنبه نیمه ابری در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 15 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 5 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیش‌بینی‌ها هوای فردا چهارشنبه در تهران ابری با رگبارهای پراکنده خواهد بود، اما دقایقی هم شاهد درخشش خورشید خانم از پس ابرها خواهید بود. دمای هوای فردا در تهران کمی افزایش خواهد یافت و بین 14 تا 26 درجه خواهد شد. امیدوارم در زندگی شما همگاه آفتاب مهر و محبت حضور داشته باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل هر شب گزارش های همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش ها همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. خانم گرجی
شب بخیر. سفر انگوتی و امیر خالقی، دو نوجوانی که در 16 سالگی مرتکب قتل شدند، قرار است صبح فردا چهارشنبه اعدام شوند. زمان اجرای حکم این دو را شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران روز دوشنبه به محمد مصطفایی وکیل پرونده اعلام کرد. محمد مصطفایی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت:
در حال حاضر امیر خالقی و سفر انگوتی هر دو برای اجرای حکمشون در قرنطینه زندان اربیل است.
حکم اعدام امیر خالقی و سفر انگوتی ساعت 5 صبح فردا در محوطه زندان اوین به اجرا گذاشته می شود. کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، اعمال مجازات هایی مانند اعدام و حبس ابد را برای افراد زیر 18 سال ممنوع می داند. وزیر دفاع آمریکا می گوید علی‌رغم عدم دریافت پاسخی مثبت از سوی ایران، ایالات متحده همچنان بر رویکردی دیپلماتیک مصمم است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که به مصر سفر کرده، امروز پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفت کشورهای عرب نگران معامله احتمالی بین ایران و آمریکا هستند، اما ایالات متحده متحدان قدیمی خود را در منطقه تنها نخواهد گذاشت. رابرت گیتس پس از پایان دیدارش از مصر امروز به عربستان سعودی رفت. وزارت خارجه عراق میگوید سفیر تهران در بغداد را احضار و نسبت به حملات مرزی ایران اعتراض کرده است. بنابر همین گزارش، وزارت خارجه عراق اعتراضیه‌ای در اختیار سفیر تهران در بغداد قرار داده و خواستار توقف حملات ایران به مناطق کردنشین شمال عراق شده است. پیش از این مقام‌های امنیتی کردستان عراق خبر داده بودند که جمهوری اسلامی در روزهای شنبه و دوشنبه گذشته با هلیکوپتر و گلوله‌های توپ به مواضع شورشیان کرد ایرانی در خاک عراق حمله کردند. ایران هنوز واکنش یا پاسخی به اعتراض بغداد نشان نداده است. و مقام‌های پاکستان از ساکنان دره سوات که در تسلط نیروهای طالبان است خواستند این منطقه را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرماندار منطقه گفت که دولت قصد دارد با لغو مقررات منع آمد و شد در دره سوات به ساکنان مینگورا، یکی از بخش‌های اصلی این منطقه، امکان دهد تا شهر را ترک کنند. این مقام دولتی اشاره نکرد که آیا حمله نظامی در آینده نزدیک تدارک دیده شده یا خیر. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به کشورهای عربی درباره احتمال رابطه با تهران امروز گفت شعارهای محمود احمدی نژاد چندان امیدوار کننده نیست. قوه قضاییه میگوید دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که زندانی شدنش در تهران سر و صدای زیادی به پا کرده، به زودی برگزار میشود. با پدر رکسانا گفتگو میکنیم. در نخستین روز ثبت نام رسمی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، امروز 50 نفر از جمله 4 زن ثبت نام کردند. تا دقایقی دیگر گزارشی در همین زمینه میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای محمود احمدی نژاد را سرزنش کرده است. نگاهی داریم به مقاله دو روزنامه آمریکایی و انگلیسی در همین زمینه. و یکی از سه معلمی که در اسلام شهر بازداشت شده بود امروز آزاد شد. با او گفتگو میکنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، که در حال دیدار از کشورهای عربی در خاورمیانه است، گفت نگرانی این کشورها مبنی بر این که در صورت تحقق یک معامله بزرگ میان تهران و واشنگتن چنین تحولی به ضرر آنها خواهد بود، دور از واقعیت است. همکارم نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه گفت بیم و وحشت کشورهای عربی از اینکه آمریکا و ایران دست به یک معامله بزرگی بزنند حقیقت ندارد و واشنگتن متحدین درازمدت خود را در منطقه ترک نخواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا افزود در حالی که واشنگتن تلاش کرده است تا روابطش را با تهران تقویت کند، اما هنوز از امکان یک رویداد بزرگ در این زمینه خبری نیست. رابرت گیتس ضمن اشاره به اینکه آمریکا هنوز در انتظار پاسخ ایران به سیاست تعامل پرزیدنت اوباما است گفت سخنان شعارگونه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تا به حال چندان امیدوارکننده نبوده است. آقای گیتس که برای اطمینان خاطر به رهبران کشورهای عربی دائر بر احتمال بالقوه بروز تغییر در موازنه قدرت‌های منطقه‌ای به مصر سفر کرده است، پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری آن کشور خاطرنشان کرد واشنگتن سیاست تعامل و دیپلماسی خود را با ایران با دقت بیشتری پیگیری خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا در این حال گفت در ابراز این نگرانی‌ها قلوف شده است، زیرا این گونه تصور می‌شود که در صورت تحقق معامله بزرگی میان واشنگتن و تهران چنین تحولی به ضرر کشورهای عرب خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا در حالی که چشم‌انداز رابطه با ایران را بسیار بعید ارزیابی کرد، اما گفت در حال حاضر نمی‌خواهیم دستی را که به سوی ایران دراز کرده ایم به عقب بکشیم، زیرا به نظر ما هنوز فرصت‌هایی در این زمینه وجود دارند. رابرت گیتس در بخش دیگری از سخنان خود گفت ایالات متحده آمریکا در تلاش‌هایش برای ایجاد رابطه با ایران و یا تماس‌هایی که به این منظور گرفته می‌شود بسیار شفاف خواهد بود. وی در همین رابطه افزود آمریکا دوستان خود را همواره در جریان این تحولات خواهد گذاشت تا کسی در این زمینه غافلگیر نشود. این مقام بلندپایه آمریکایی روز سه‌شنبه و پس از دیدار با حسنی مبارک قاهره را به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی ترک کرد تا با رهبران این کشور دیدار و گفتگو کند. رابرت گیتس پیش از این گفته بود وی روی کمک‌های عربستان سعودی در مورد اوضاع پاکستان حساب خواهد کرد، اوضاعی که ضمن افزایش خشونت در آن کشور پیشرفت طالبان را به سوی پایتخت نیز میسر کرده است. رابرت گیتس گفت بدون شک عربستان سعودی از نفوذ زیادی در منطقه برخوردار است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در تهران علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک کنفرانس خبری امروز به خبرنگاران گفت دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، به زودی برگزار میشود. رکسانا صابری در دادگاه بدوی به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به این حکم در اعتصاب قضا به سر میبرد. رضا صابری، پدر رکسانا، در گفتگو با همکارم نازی عظیما از وضعیت رکسانا خبر میدهد.
وکیل ما میدونه همون هفته بعد، بگم همون اوایل هفته بعد انجام بگیم.
اوایل هفته آینده. وکیلتونو بالاخره انتخاب کردین؟
بله، امروز وکیل دیگه انتخاب کردیم. آقای نیکبخت قرار بود بره ببینه موکلش، یعنی رکسانا رو ببینه.
قرار دیدار داشته باشه با رکسانا وکیل.
بله.
پس دادگاه قبول کرد وکیل جدیدی رو که شما بهشون معرفی کردید؟
بله، قبول کرده. بله.
شما آخرین بار که با رکسانا ملاقات داشتین در چه وضعیتی بود و کی بود؟
دیروز بود، دوشنبه. خیلی هم ضعیفه، خیلی ضعیف شده. بله.
هنوز به اعتصاب غذاش ادامه میده؟
بله، تا دیروز که ادامه داشت. دیروز یک کمی ماست بهش دادیم، یه مختصری که چهار پنج قاشق بهش ماست دادیم، ولی غذای دیگه نخوردم. ما غذا بهش خواستیم که احسابش بشکنه، ولی هنوز نشکسته بود دیروز. امروز نمیدونیم دیگه شده یا نه. بعد همین که الان افراد زیادی در دنیا، مثل که امروز شنیدیم تو 280 نفر در حساب غذا هستند از جاهای مختلف. رکسانا با تشکر کرد ولی گفت که من حاضر نیستم که اینا به خاطر من گرسنگی بکشن، ولی در این حال تشکر کرد از پشتیبان.
خبری بود در مورد آقای بهمن قبادی که ایشون گویا یک نامه‌ای نوشته بود در مورد رکسانا و شما ارتباط بین ایشون و رکسانا رو تکذیب کرده بودین. آیا این درسته و میشه دربارش توضیح بدین؟
این مسائل چون مربوط به کیس رکسانا نبود، گفتیم در این موارد ما نمیخوایم صحبت بکنیم. بله، چون این الان یک کوف بود، این قضیه قانونی هست و اگر چیزای دیگه بیاد قاطی بشه مثلا پیچتر میکنه، بنابراین اصلا مربوط به این چیزا نیست.
رضا صابری درباره شرایط رکسانا صابری در تهران با نازی عظیما گفتگو می‌کرد. همچنان در تهران وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که ثبت نام رسمی نامزدهای شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از امروز رسماً آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که تاکنون 50 نفر از جمله 4 زن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دهم ثبت نام کردند. همکارم امیر زمانیفر نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در عرصه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تا امروز.
12 قطعه عکس 6x4 و اصل شناسنامه عکسدار. این همه ی آن چیزی است که نیاز دارید برای ثبت نام در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. انتخابات 22 خرداد ماه. خبرگزاری‌های ایران از آغاز رسمی ثبت نام نامزدهای انتخاباتی خبر می‌دهند، هرچند ثبت نام اینترنتی از چند روز پیش آغاز شده است. ثبت نام از امروز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 4 روز دیگر هم ادامه دارد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در تهران، باور دارد که مردم در این دوره تمایلی به تحریم انتخابات ندارند.
همه مشتاقند به نحوی وارد بشند و هدف اصلی بسیاری هم نه گفتن بزرگ با آقای احمدی نژاد هست.
از میان اصولگرایان جز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا کنون کسی برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی نکرده است. با این حال گروه های منتسب به اصولگرایان از محمود احمدی نژاد حمایت کردند، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، کسی که رسما اعلام حضور نکرده است، اما احمد زیدآبادی حضور وی را قطعی می‌داند.
آقای احمدی نژاد که قطعاً کاندیدا میشه و هیچ نیرویی هم فکر کنم قادر نباشه جلوی کاندیداتوری ایشون رو بگیره. ایشون اساساً همین که اعلام نمی‌کنه، فرضش بر اینه که حضورش یک چیز مسلم هست. گروهایی که ازش حمایت کردن در بین جناح محافظه‌کار همچین حمایت قرص و محکمی من ندیدم. معمولاً دو پهلو حرف زده بودند و حس کردم که از روی بیمیلی این کار رو کردن، ضمنی که بسیار از این گروه ها هم اساسا حمایتی نکردند. بعید میدونم جز آقای رضایی که وارد شده و احمدی نژاد هم که حتما وارد میشه، فرد سومی از اونها بره ثبت نام کنه در انتخابات، به دلیل اینکه اگر قرار بود همچی چیزی بشه باید الان آثارش آشکار شده بود، در حالی که منظر میاد هیچ اثری از این قضیه وجود نداره.
از ثبت نام ها که بگذریم، تبلیغات غیررسمی نامزدهای انتخاباتی بسیار پیشتر از اینها آغاز شده. کاندیداهای عمدتاً از جناح اصلاح طلب، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و اکبر اعلمی که این آخری زمانی نماینده مجلس شورای اسلامی بود و صلاحیتش برای نامزدی مجلس هشتم رد شد. در این میان بحث و جدل میان مخالفان و موافقان هم شدید بوده است. تازه ترین نمونه ی آنها شاید درگیری لفظی میان حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان باشد، با مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی. بحث و جدلی که از یک گفتگوی طنزآمیز در روزنامه کیهان آغاز شد، گفتگویی که در آن کروبی متهم به تکرار ادعاهای صهیونیست‌ها شد. از آن سو کاندیداها هم همچنان سرگرم وعده دادن به مردم هستند. محسن رضایی گفته است فرمانداری‌ها را به 30 ساله‌ها می‌سپارد. میرحسین موسوی گفته است بزرگترین شعار دولت باید حل مشکل بیکاری و تورم باشد و مهدی کروبی هم از تشکیل کابینه 70 میلیونی خبر می‌دهد. در بیانیه وزارت کشور جمهوری اسلامی یکی از شرایط نامزدهای انتخاباتی این است که از رجال سیاسی و مذهبی باشند. احمد زیدآبادی معتقد است که این مسئله سدی برای رسیدن زنان به مقام ریاست جمهوری در ایران است.
شورای نگهبان گفته این خانم ها میتونن ثبت نام بکنند. مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در خارج کشور میتونه ثبت نام کنه. اما اینکه آیا این ثبت نام لزوما منجر به تایید صلاحیت اونها میشه، نه. من فکر میکنم تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی همچنان شامل افراد مذکر یعنی مردها میشه و به این که زن میتونه رئیس جمهور بشه اعتقادی نداره. بنابراین این چند تا خانمی هم که ثبت نام کنن به نظر من رد صلاحیتشون میکنه شورای نگهبان.
در حالی که غلام حسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو کنونی این شورا اعلام کرده بود که منظور از رجل در قانون اساسی مرد است، اما غلام حسین کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که شورای نگهبان هیچگاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده است و آنچه تا کنون مطرح شده صرفاً از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است. عباس علی کدخدایی تاکید کرده بود که هرگاه زنی از سوی این شورا رد شده صرفاً به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است و نه زن بودن. منتقدان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی ایران وی را به بی‌تدبیری در اداره کشور، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی، مواضع رادیکال در سیاست خارجی و بی‌توجهی به خواسته‌های اصولگرایان متهم کرده‌اند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز که از جمله تشکل‌های روحانی عمده در جناح اصولگراست، هنوز درباره معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر نکرده است و می‌گوید که همچنان در حال بررسی موضوع است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن و نیویورک تایمز آمریکا هر دو به خبر نامه آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد پرداختند. این روزنامه ها آنچه را که سرزنش رئیس جمهوری ایران توسط آقای خامنه ای خواندند نشانه جابجایی نیروها در عرصه انتخابات پیش رو می دانند. شهران طبری نگاهی دارد به این دو مقاله.
روزنامه ایندیپندنت در مقاله ای از قول نویسنده اسوسییتد پرس می نویسد انتشار مخالفت علنی رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهور احمدی نژاد بر سر برکناری رئیس نهاد حج که در روز دوشنبه در روزنامه های ایران منعکس شد نشان دهنده عدم رضایت او از احمدی نژاد است. نکوهش رئیس جمهور از سوی آیت الله خامنه ای که نهادی غیر انتخابی است و حرف آخر را در سیاست ایران میزند نشانه آن است که او احتمالاً از حمایت احمدی نژاد منصرف شده است. نیروهای محافظه‌کار این اقدام او را علامت حمایت از نامزد دیگر این جناح میدانند. ایندیپندنت می نویسد احمدی نژاد با برکنار کردن مصطفی خاکسار قهرودی رئیس سازمان زیارت حج در واقع در امور رهبری دخالت کرد، چرا که این نهاد به طور معمول تحت کنترل آیت الله خامنه ایست و دخالت رئیس جمهور در این امر غیر قانونی خوانده شده است. ایندیپندنت می افزاید اگرچه اختلاف بر سر این موضوع ممکن است به نظر ناچیز بیاید، اما برخی ناظران آن را نشانه عدم رضایت آیت الله خامنه ای از سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد، اظهار نظرهای تند او درباره هولوکاست و موضع غیرقابل انعطافش در برابر برنامه هسته‌ای ایران می‌دانند. این روزنامه به گفته سعید لیلاز مفسر سیاسی ایران اشاره می کند که کل این ماجرا را بی سابقه خوانده و می گوید به طور واضح پیام این حرکت آیت الله خامنه ای این است که از ریاست جمهوری احمدی نژاد حمایت نمی کند. آقای لیلاز ورود محسن رضایی را به عرصه مبارزات انتخاباتی بی دلیل ندانسته و می گوید او هرگز بدون تایید آقای خامنه ای به میدان نمی آمد. لیلاز معتقد است عدم تایید جامعه روحانیون مبارز از احمدی نژاد و بی‌طرف ماندن این بزرگترین جناح محافظه‌کار نیز نشانه دیگری از تضعیف موقعیت رئیس جمهور کنونی است. ایندیپندنت می‌افزاید با تمام این احوال و با توجه به عرصه گلالود و ناروشن سیاست ایران دشوار بتوان گفت موضع واقعی خامنه‌ای چیست. در گذشته نیز رهبر جمهوری اسلامی با تصمیم‌های آقای احمدی نژاد مخالفت کرده بود، ولی بعد با قاطعیت از او حمایت کرد. او در انتخابات هیچگاه به طور علنی از نامزدی حمایت نکرده بود.
پس از گزارش شهران طبری، در ایران رسول بداغی معلم دبستانی در اسلامشهر و یکی از سه معلمی که در تجمع صنفی اعتراضی روز دوشنبه در تهران در برابر وزارت آموزش و پرورش بازداشت شده بود امروز آزاد شد. امیر مصدق کاتوزیان همکارم از او درباره جزئیات تجمع دیروز معلمان در ایران و پرونده اتهامی معلمان بازداشت شده پرسیده است. رسول بداغی:
دیروز دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر دستگیر شدیم و امروز دوشنبه 15 اردیبهشت ما ساعت 5 ما رو آزاد کردن از داشتگاه پایگاه سوم نیلوفر. پس از یه مراحلی پس از رفتن به دادگاه انقلاب تهران ما رو آزاد کردن.
وقتی میگین ما، مقصودتون کیاست؟
ما 3 نفر بود. آقای علی عالمی از شهرستان اسلامشهر، بنده و خانم خاتون بادپر که معلم تهران.
تفهیم اتهام شدین؟
بله، باز هم همون اتهامات قبلی که اخلال در نظم عمومی و براندازی جمهوری اسلامی، از این اتهامات.
توضیح شما چیه؟
دفاع ما اصل 27 قانون اساسی میگه هر گونه تظاهرات و راهپیمایی مجاز است به شرطی که مخالف مبانی اسلام نباشد و همینطور بدون حمل سلاح باشد.
وکیل دارین؟
هنوز که به ما چیزی نگفتن، فعلا آزاد کردن. من وکیل دارم، بله. من وکیل رو کانون مدافعان حقوق بشر دفتر خانم شیرین عبادی از قبل برای ما وکیل مشخص کرد.
اتهاماتتون کی قراره که بررسی بشه؟
اینا میره رو پرونده ما، همه رو یکاسه میکنن. اگه ببینن بازم ادامه میدیم، به هر حال اینها رو با هم کلا بررسی. من قبلا هم یه پرونده ای داشتم با 2 سال حبس تعلیقی.
اونم به خاطر شرکت در تظاهرات بود؟
بله، ما 23 اسفند 1385 دستگیر شدیم، بند 209 اوین زندانی بودیم تا 9 فروردین 1386.
فقط شما 3 تا بازداشت شدین؟
توی تهران فقط ما 3 تا دستگیر شدیم. بله.
ما از شهرهای دیگه هم خبر دارین؟
من از کرمانشاه هم خبر دارم که یه تجمع خوبی داشتن. 100 نفری توی سازمان آموزش پرورش کرمانشاه تجمع کردن و اینها بازم بر خواسته های فرهنگیان تاکید کردن. قانون مدیریت خدمات کشوری رو که آقای رئیس جمهور چندین بار قولش داده و نزدیک به 16 ماه از تصویبش در مجلس می‌گذره و ردیف بودجه‌ش هم تعیین شده اما اجرا نمیشه، رو این اعتراض داشتن و تجمع کردن. در کردستان هم استقبال خیلی خوب شده از این بیانیه قانون صنفی معلمان ایران.
بازداشت شما به چه صورت بود؟
تظاهرات دیروز ما قرارمون ساعت 1 بود که اونجا جمع بشیم. ما جمع شدیم، جمعیت در ابتدا کم بودن، بعد رفته رفته سرش پیدا کرد. دیگه نیروهای انتظامی تاب نیاوردن. وزیر هم ما یک نفر، آقای باقانی رفته بود که با وزیر ملاقات کنه. وزیر اونجا توی وزارت خودش وای نساده بود، بیا پیشاپیش رفته بود. جای آدم نمیخواست این تجمع رو ببینه. ما 100 نفری که شدیم دیگه پلیس توانایی تحمل ما رو نداشت. با ضرب و شتم و مشت و لگد و باتوم و اینا همکاران رو سعی کرد متفرق کنه و شعارهایی داده شد در اون جمع. شعارهایی مثل معلم میمیرد، ذلت نمیپذیرد، معلم به پا خیز برای رفع تبعیض، از این جور شعارها دادن، ولی دیگه پلیس متفرق کرد معلم.
تعداد ماموران نیروی انتظامی چقدر بود؟
ما در اطراف خیلی هاشون کمین کرده بودن، یعنی در پایگاه ها آماده باش بودن. به محض اینکه تعداد ما بیشتر میشد هر لحظه ماشین های بیشتری وارد میشد. 70-80 نفری نیروی انتظامی بسیار خشن و سپرهاشون رو در یک نیسان در کوچه های پشتی پنهان کرده بودن و کلاهخودهاشون هم اونجا نگهداری کرده بودن. سربازهایی که بایست بعداً وارد عمل بشن هم اونجا بودن. بعضی از همکاران ما اینها رو دیده بودن و هم میگفتن که منتظر دستور عملیات، هم با یونیفرم بودن هم با لباس شخصی. کسی که منو دستگیر کرد لباس شخصی.
بیرقی هم در دست شرکت کنندگان در تظاهرات بود؟
بله بله، شعارهای همیشگی معلمان رو، همین که عرض کردم در این تجمع معلمان خواستار چندین مسئله شده بودند. توی پلاکاردهایی نوشته بودند: برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه سالانه کشور با محوریت آموزش و پرورش و آموزش عالی، اجرای قطعی قانون مدیریت خدمات کشوری، به رسمیت شناختن تشکل‌های صنفی معلمان و حمایت از فعالیت‌های قانونی این تشکل‌ها، صدور مجوز رسانه‌ای سراسری مثل هفته‌نامه یا رادیو فرهنگیان، ویژه فرهنگیان با مدیریت تشکل‌های صنفی، تلاش در راستای استاندارد نمودن مدارس کشور، جلوگیری از تهدید و ارعاب معلمان و فعالان صنفی، سر و سامان دادن به صندوق ذخیره فرهنگیان، نظارت دقیق به دور از سلایق شخصی در ارتباط با اعزام معلمان خارج از کشور. خواسته‌های دیگری هم داشتن مثل اجرای اصل 30 قانون اساسی. این اصل میگه که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوران متوسطه برای جوانان و نوجوانان کشور فراهم کنه، اما خلاف اون الان در جامعه جاریه. یعنی آموزش و پرورش از دانش آموزان پول میگیره. دست کم از هر دانش آموز 30-40 هزار تومان، یعنی کسی که خیلی بگه من ندارم سالانه 30-40 هزار تومان ازش میگیره.
اقدام بعدیتون چیه؟
من باز هم به شخصه ادامه میدم و به هیچ وجه نمیام و اگه فردا هم تجمعی اعلام کنه کانون سی، من باز در اون تجمع حضور خواهم یافت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا به پیام‌های چند شنونده گوش میکنیم که بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
به نظر من جمهوری اسلامی قدر رأی دادن مردم خوب ایران رو نمیدونه. ادارات به خصوص اداره ثبت احوال به مردم خدمت نمی کنه. متشکر. خدا حافظ.
میخواستم بگم که تو مملکت ما ایران قیمت اجناس سر به فلک میکشه. گوش کیلوی 12,000 تومان هم گیر نمیاد، ولی متاسفانه جون آدمیزاد برای این حکومت پشیزی هم ارزش نداره. جوانای ما رو بی ارزش میکنن، بالای دار میبرن.
در مورد اعدام دلارا ابراز همدردی میکنم و میخوام عرض کنم که اگه کسی در سن پایین یا بالا مرتکب جرم بشه فرق نمی کنه. اگه واقعا آقای خامنه‌ای خودش رو رهبر و مرشد عالم اسلام می دونن، افرادی مثل اینو باید تو زندان نگه دارن تا ابد، حتی اگه خانواده مقتول رضایت ندادن. شاید روزی بشه که رضایت بدن، حتی تا آخر عمر فرد مجرم که شده. اعدام تو کشور اسلامی مثل ایران غلط محض به نظر بنده. عارف هستم از دبی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید با ما تماس بگیرید، اس ام اس بزنید یا بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو اعلام کنید. راستی درباره اعدام چی فکر می کنید؟ به ما بگویید. در اینجا به یک گزارش هنری می پردازیم. اگر از دوستداران هنر نقاشی هستید، حتما با نام ونسان ون گوگ، نقاش هلندی و از پایه‌گذاران مکتب اکسپرسیونیسم آشنایید. شاید هم بارها شنیده اید که این نقاش هلندی که بخش مهمی از زندگیش را در فرانسه گذراند، پس از آن که گوش خود را برید چهره خود را نقاشی کرد. به تازگی دو دانشگاهی آلمانی در کتابی در برگیرنده کاوش‌های خود مدعی شدند که ون گوگ خودش گوشش را نبریده و دوست او پل گوگن، نقاش فرانسوی، پس از یک مشاجره گوش او را با شمشیر بریده است. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
در بامداد 24 دسامبر سال 1888 پلیس شهر آرل در جنوب شرقی فرانسه مردی را که در خون خود قوطه ور است به بیمارستان می‌برد. پس از آن روایتی قوت می‌گیرد که بر پایه آن ونسان ون گوگ، نقاش پست امپرسیونیست و بنیانگذار اکسپرسیونیسم، پس از مشاجره با رفیق و نقاش فرانسوی همدوره خود پل گوگن، برای تنبیه خیش گوش خود را با تیغ می برد. در سالهای 1930، جورج باتای و آنتونن آرتو این اقدام را به مثابه یک اقدام ناشی از تزلزل روحی ون گوگ می دانند. به تازگی در آلمان در کتابی بنوشته دو دانشگاهی دانشگاه هامبورگ، هانس کافمن و ریتا ویلدگانز، آمده است که در واقع در پی مشاجره بین این دو نقاش مشهور، پل گوگن که شمشیرباز ماهری بوده است، با یک ضربه شمشیر گوش ون گوگ را می برد و ون گوگ برای اینکه رفیقش گوگن گرفتار پلیس نشود به مقامات آگاهی می گوید که خودش اقدام به بریدن گوشش کرده است. بر پایه نوشته های این دو پژوهشگر آلمانی، ون گوگ و گوگن بر سر دختری به نام راشل به خشم آمده و پس از مشاجره کارشان به دعوا می کشد. به گفته آنها اگر تحریکات نخستین از جانب ون گوگ آغاز می شود، اما شمشیر گوگن است که برای بریدن گوش ون گوگ به کار می رود. دو سال بعد در ژوئیه 1890 ونسان ون گوگ با گلوله‌ای در قلبش خودکشی می کند. هانس کافمن و ریتا ویلدگانز می افزایند گوگن پس از مرگ رفیقش ون گوگ دچار ناراحتی وجدان می شود و در سال 1901 در تاییتی گلهای آفتابگردان بر روی یک مبل را نقاشی می کند. در مرکز این نقاشی یک گل آفتابگردان به مانند چشمی است که به تماشاگر تابلو خیره شده است. به نظر این دو پژوهشگر این چشم به معنای ادای ارادت گوگن به رفیقش وان گوگ است. اما در موزه امستردام وان گوگ، لوی وان تیبورگ، مسئول کاوش‌های علمی بر روی نقاشی، از روایت تاریخی که بر پایه آن وان گوگ خودش به بریدن گوش خود دست زده جانبداری می‌کند و فرضیه تازه این دو پژوهشگر آلمانی را بی اساس می‌داند.
با این گزارش مجله شبانگاهی را می‌بندیم. با آرزوی آرامش برای شما، من حسین قدیمی از همراهیتان سپاسگزارم.